أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به احکام نماز و آیات بود. صاحب علوه در مسئله 17 فرمود یجری فی هذه الصلاه قاعده التجاوز عن المحل و عدم التجاوز عند الشك في جزء او شرط كما في اليوميه، که ما قبلا راجع به این مسئله بحث کردیم و عرض کردیم این که بعد از تجاوز از محل شرعی جزء قاعده تجاوز جاری میشه و قبل از تجاوز از محل آن قاعده تجاوز جاری نمیشه، بلکه دلیل میگه انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه لم تجز محله، و همینطور استثام میگه لا تنقض الیقین به شک، شما یقین نداری که این جزء آوردی، پس بنا بذار که این جزء را نیاوردی. خب رای مطلب واضحه، قدر متعقن هم داره، داخل در سجده میشی شک میکنی در اجزای سابقه مثل اون پنج رکوع، قاعده تجاوز داره. داخل در سوره میشی شک میکنی در قرائت سوره حمد در نماز آیات، قاعده تجاوز داری، چون در نمازهای یومیه ممکن بود قاعده تجاوز نداشته باشی. یا چرا؟ چون کسانی که مثل آقای زنجانی میگن سوره در نمازهای یومیه مستحبه و دخول در جزء مستحبم کافی نیست برای صدق تجاوز از محل شرعی، میگن اگر در اثناء خوندن سوره شک کنی که آیا من سوره حمد خوندم یا نه، قاعده تجاوز جاری نیست. اونایی هم که احتیاط واجب میکنن معنیش اینه که برای ما روشن نیست، شاید جزء واجب نباشه دیگه، اونها هم قاعده تجاوز رو وقت مشکل پیدا میکنن باش. بله، کسانی مثل آقای سیستانی که میگن دخول در جزء مستحبم مجرای قاعده تجاوزه، میگن آره سوره واجب هم نباشه مستحب که هست و همین کافیست در صدق تجاوز از محل شرعی سوره هم. خب یک مقدارش پس قدر متعقن داره که مثلا در هنگام سوره هم شک میکنی تکبیرت الاحرام گفتید یا نه، قاعده تجاوز هست. یک آیه رو میخونی شک میکنی آیه قبلی رو خوندید یا نه، قاعده تجاوز هست. این مقدار متعقنه. اما مشکوکات هم که محل نزاع هست داریم، همین مثالی که زدیم مثلا در قنوت اول نماز آیات شک میکنید که آیا قبلش رکوع به جا آوردم یا نه، چون قنوت مستحب در نماز آیات محلش بعد از رکوع اوله و قبل از رکوع دوم، یعنی هر رکوع زوجی قبلش قنوت داره، هر رکوع فردی قبلش قنوت نداره. خب شما وقتی که در حال قنوت بودی میگه طبق اونایی که قاعده تجاوز رو با دخول در جزء مستحب قبول دارن مثل آقای سیستانی، میگه انشاءالله اون رکوع اول را به جا آوردم که حالا وارد قنوت بعد از آن شدم. ولی کسانی مثل امام، آقای خویی، آقای زنجانی که ما هم همین رو اختیار کردیم، میگن نه ما دلیل نداریم که با دخول در جزء مستحب میشه قاعده تجاوز رو نسبت به جزء واجب قبلی که شک داریم انجام دادیم یا نه جاری کنیم. این بحث هاییست که مربوط به قاعده تجاوز هست. مشکل اینه که اینجا احتیاط هم ممکن نیست، حالا من یه مثالی بزنم که باز اینم اختلافی است. در حال هویه به سجود رفتید به سمت سجود، شک کردید در رکوع، اختلاف. بعضی ها میگن قاعده تجاوز در رکوع جاریه که روایت هم داریم که هر رجل و شک که فر رکوع بعد ما احوا الى سجود فلیمزه. بعضی ها میگن نه، احوا الى سجود یعنی سجده، به سجده افتاد، نه مال الى سجود. ولی آی خویی مثلا اینجوری میگن، میگن احوا الى سجود یعنی سجده، تا به سجده نرفتی شک کنی در رکوع باید برگردی تدارک کنی. آی سیستانی میگن نه، همین که منحنی شدی به سمت سجود، منحنی شدی به سجود و شک کردی در رکوع، قاعده تجاوز جاری کن. حالا اینکه میخواد احتیاط کنه چه کار کنه؟ جز اینکه این نماز رو رها کنه یه نماز دیگه بخونه، راه دیگه هست؟ بعضی ها پیشنهاد میکنن میگن که بیا یک نیت معلقی، معلق بین السماء والارض، برگرد به حالت رکوع برو، بگو خدا اگر من رکوعم ناقصه، تو همین نمازه رکوع پنجمو به جا نیاوردم، من قصد میکنم که این رکوع باشه، و اگر من رکوع پنجم رو به جا آورده بودم، من صرفا یک انحناء تکوینی دارم بدون قصد رکوع، بدون قصد امتثال امر. خب این بعضی ها بعضی از فقها این پیشنهاد رو کردن، آقای حکیم هم در مستمسک مطرح کرده، تعلیق در قصد رکوع بکنن. تو روز سیوم ماه رمضان که بعضی ها میگن عید فطره، چون با چشم مسلح هلال دیده شده، بعضی ها میگن نه عید فطر نیست، با چشم مسلح کافی نیست، یا آقای میگه من میخوام احتیاط کنم. خب اگر دوران امر بین حرمت ذاتیه صوم و یوم العید و وجوب صوم ماه رمضان، خب این چجور میخواد دوران امر بین محظورین رو احتیاط کنه؟ بعضی ها پیشنهاد میکنن میگن این آقا بگه که اگر من امروز آخر ماه رمضان است، قصد میکنم صوم را، و اگر اول شوال است، امساکم بدون قصد صوم است. مثل کسانی که اعتصاب غذا میکنن، اینا قصد صوم ندارن. حالا این درسته یا نه؟ ما همونطور که آقای زنجانی هم مطرح کردن، به نظرمون مشکل میاد. یعنی همین که شما برمیگردی با قصد تعلیقی منحنی میشی، میگی ان لم ارکد الرکوع الخامس سابقا فهازا رکوعان، عرف همینو میگه مصداق رکوع، همین قصد تعلیقی را مصداق قطعی رکوع میداند. میگه شما رکوع کردی دیگه، رکوع مگه چیه؟ همین رکوع دیگه. اینطور نیست که بگه خب نه شما چون قبلا رکوع پنجم رو به جا آوردی، شرط تعلیقیش این بود که اگر رکوع پنجم به جا نیاورده باشم هازا رکوعان، پس الان دیگه این رکوع نیست. اون میگه رکوع کردی، همین بازی ها، همین قصد تعلیقی ها، این رکوع لازم نیست قصد جزمی داشته باشی. این فرمایش های زنجانی بالاخره در مثل رکوع اینا قابل توجهه و ما هم عرفی میدونیم این را. بله ببینید، شما قصد تعظیم داری آخه. رکوع مگه چیه؟ رکوع انحنای به قصد تعظیم خداست دیگه. شما قصد تعظیم داری دیگه. شما الان یه آقای داره میاد، ام دائره که زید باشه که مثلا دوست شماست، یا امر باشه که دشمن شده است. تاریکه درست نمیدی بلند میشی در مقابل اون، ولی قصدت اینه. اگر این آقا زید است، من قصد میکنم تعظیم او را. اگر این آقا امر است، من قصد نمیکنم تعظیم او را. بعدش هم یکمی هم دست میمالی به این از پا تو یه مدار مالش میدی که اگر اون امر باشه خلاصه لغوم نباشه کارت، یه پا تو ماساژ داده باشه. عرفن نمیگن شما این آقا رو احترام کردی دیگه، حالا زید باشد امر باشد. بله امر خوشحال نمیشه چون میبینه تو باش دشمنی. بله چون قصد تعلیقی تخریب داره.
همون امر اگر بهش بگن که این آقا هستش تعلیق بود میتونه که اکرام نکرد،
احترام
احترامش
نکرد. آخه احترام چیه؟
همین که
شما برمیخیز در مقابل او قصد احترام داری ولو معلقا علا کنهی زیدن. این فرم میکنه با عناوین اعتباری محض مثل اداء دین. اون میشه بگی اگر امروز دین من حال است، خیلی آدم محتاطی هم هستی، طرف شک میکنی که این دینش حاله یا هنوز معجله، یه بچی رو میدی دستش میگه اگر دین من به او حال است این را قصد میکنم اداء دین. بعد میری فکر میکنی میبینی نه بابا ده روزی مونده به وقته، میری میگه آقا من قصد اداء دینم معلق بود برای اینکه دین حال باشد، حالا فهمیدم ده روز وقت هست تا حلول دین، برگردون پولو ببر. اونم مجبوره برگردونه دیگه. اونجا چون اداء دین قصد اون چون اعتباری محض، در امور اعتباری محض ما قبول داریم تعلیق را، اما تعظیم که در قیام للتعظیم رکوع للتعظیم این عرفاً یک امر اعتباری نیست. بله به قیام به دایی تعظیم این احترام، رکوع به دایی تعظیم، به دایی تعظیم رکوع بکنی این میشه رکوع. شما دایی تعظیم داری ولو دایی تعلیقی. حالا بعد اونا فکر کرد دیگه صلات ممکنه بگیم اون به لحاظ مجموع عناوینش اعتباریه. بله نه اگر اصلا قصد تعظیم ندارد بلند شد بره، این آقا که وارد شد گفت آقا خواهش میکنم چرا زحمت میکنی، اینم مجبور طولی درواسی گیر کرد نشست با این که اصلا قصد تعظیم نداشت. نه اونو مردم بفهمن نمیگن تعظیم کرد اونا، ولی قصد تعلیقی آقای زنجانی هم تو قصد تعلیقی میگن که قیام میکنه به این دعایی که اگر این آقا زیده است او را تعظیم کنن و اگر امر است او را تعظیم نکنن. به عرف بگی میگه آقا شما بالاخره تعظیم کردی این آقا رو، حالا زید باشه امر باشه. این فرمایش آقای زنجانی خالی از وجه نیست و لذا این معهودم نیست، معهودم نیست اینجور رکوعهای تعلیقی. آقا منحنی میشه میگه انحناء تکوینی که رکوع نیست، و الا همیشه ما بعد از قیام بعد از رکوع یک انحناء تکوینی به مقدار رکوع داریم دیگه، اون که رکوع نیست. حالا چه بسا توقف هم میکنه پیر با آرامش میره به سجود، توقف هم میکنه، اما هیچ وقت به او عرف نمیگه رکوع. این انحناء از سجوده، هر انحناء تکوینی رکوع در عرف متشرعی نیست، ولیکن انحنایی که همراه باشه با قصد رکوع جزمن معلقن عرفن اینو میگن رکوع.
تکبیری
محض که دائی دائی تعظیم انحناب دائی تعظیم میشه رکوع. تکبیری محض
باشه همشون درسته. تکبیری
محض
خب حالا بالاخره همه اینا بحث داره. در مسئله 18 صاحب عربه فرمود که یثبت الکسوف والخسوف و سائر الآیات بالعلم. حالا راجع به حجیت اطمینان که علم رو شامل اطمینان میدانن معمولا آقایان بعدن بحث میکنیم. صاحب عربه اجمالا عرض کنم در موارد مختلفی اطمینان رو حجت دانسته، فقط در دو جا تشکیک کرده در حجیت اطمینان، یکی همین مقام، یکی هم در یک بحث دیگر. عرض شد خدمتتون که تشکیک میکنه در حجیت اطمینان، ولیکن در نوع موارد اطمینان را حجت میدونه. راجع به حجیت اطمینان بعداً یک اشاره میکنم. حالا فعلا حجیت بیانه رو بحث کنیم. آقای زنجانی فرمودن ما اطلاقی نداریم در حجیت بیانه. این که بیانه مطلقا حجت، یعنی شهادت العدلین ولو مفید علم نباشد. حالا آقای زنجانی اطمینان رو هم کافی میدونه. شهادت عدلین مفید علم یا اطمینان نباشد مطلقا حجت دلیل نداره. اینو در بحث بیانه بر هلال در کتاب صوم بیان کردن. اینجا هم در رسالهشون ندارن اگر دو شاهد عادل بگوید کسوف رخ داده از ثابت می شود. گفتن اگر چند نفر بگوین و اطمینان حاصل بشود. اما مشهور میگن ما اطلاق داریم در حجیت بیانه. حالا اجمالاً یک دلیل این آقایان این روایت صحیح است که از پیامبر نقل شده صلی الله علیه و آله، انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. خب محقق همدانی فرموده که بابا قضا که امر مهمی است بر اساس شهادت عدلین در اسلام انجام میشه، در غیر باب قضا ما اعتنا نکنیم به بیانه و شهادت عدلین، این عرفی نیست. آقای خویی فرمودن چرا عرفی نیست؟ باب قضا یک بابیست برای حل منازعات، مجبور قاضی اعتماد کنه به شهادت عدلین، اما در غیر باب قضا بینه و بین الله باید انجام وظیفه بکنه. واسه فصل خصومت که نیست که. خب اگر از شهادت عدلین علم پیدا نکنه به تحقق کسوف، خب لازم نباشه نماز آیات بخونه، چی میشه؟ هرج و مرج پیش میاد. در باب قضا اگر بنا باشه که به شهادت عدلین عمل نشه، هرج و مرج پیش میاد، اختلال نظام پیش میاد. اگر بس رفع منازعات بود حسابا اشکال آقایی وارد بود، ولی فقط مگر اقضی بینکم این در خصوص منازعات هست، در باب حدود مثلا شما با شهادت عدلین به جرم ارتداد یک شخصی را اعدام میکنی، دست سارق رو قطع میکنی، بر شرب خم اجرا حد میکنی. بله در مورد زنا و عمل شنیع دیگر شهادت چهار نفر لازم است، اما در غیر از این دو مورد نه. عرض میکنم حد ارتداد خب دلیل داریم.
نه با بیانه میاد دلیل خاص داره یا به همین تمثل چیجا الایمان هم هست
میتونه. عرض میکنم اینها که دلیل داره که شرب خم دو تا شاهد شهادت دادن که این شرب خم کرد. خب پس این که ما فقط در مرافعات اعتماد نمی کنیم به بیانه، بلکه در اجرای حدودم اعتماد میکنیم به بیانه، این الغاء خصوصیتی که آیه محقق همدانی گفت رو تقویت میکنه. در همون هلال دلیل داریم که لا عجیز و فی الهلال الا شهادت رجلین عدله. خب بعد بیاییم بگیم که لا یثبت الکسوف به شهادت عدله، عرفی نیست. خب این عمده بیانی است که ما به نظرمون بیان عرفی هست. مرحوم آقایی بیان دیگه ای دارن، میفرمان بیانه یعنی ما یبین الواقع، مثلا بیانه معنی شهادت عدله نیست. انما اغزی بینکم بالبینه، یعنی انما اغزی بینکم بما یکون مبینا للواقع. و ظاهر این تعبیر اینه که اونی که سبب و منشأ حکم پیامبر بود مبین واقع بود در رتبه سابقه، با قطع نظر از قضاوت پیامبر مبین واقع بود. پیامبر میفرمود با آنچه که مبین واقع است من قضاوت میکنم. و شکی نیست که پیامبر تطبیق کرده بیانه رو، ما یبین الواقع رو، با شهادت عدله. پس ثابت میشه شهادت عدله در رتبه سابقه بر قضا و با قطع نظر از قضا مصداق ما یبین الواقع. ایشان گفت اون ظاهر انما اغزی بینکم بالبینات ای با به ما یبین الواقع اینه که با قطع نظر از قضا مبین واقع است، و این رو تطبیق کرده پیامبر بر شهادت عدلین. پس من میشه شهادت عدلین با قطع نظر از قضا مبین واقع است، اختصاص به قضا نداره. خب این فرمایش به نظر ما درست نیست. اولا امام صادق علیه السلام نقل کرده از پیامبر که انما اغزی بینکم بالبینات، و بیانه در لسان امام صادق به کار رفته و با استقراء در روایات یقین حاصل میشه که بیانه در زمان امام صادق ظهور پیدا کرده بود در شهادت عدله. معلوم نیست پیغمبر فرموده باشه انما اغزی بینکم بالبینات، امام صادق نقل کرد که پیامبر فرموده انما اغزی بینکم بالبینات، و بیانه در زمان امام صادق ظهورش در شهادت عدله بوده. بالاخره وقتی امام صادق علیه السلام نقل میکنه این کلام پیامبر رو، نقل میکنه با لفظی که ظاهر است در معنای خودش، و لفظ بیانه در زمان امام صادق ظاهر بوده در شهادت عدله. روایات زیادی داریم بیانه ازش اراده شده شهادت عدله، و همونطور که آقای سعد دارن، مرحوم آقای تبریزی هم داشتن، استقرا نشون میده در زمان امام صادق علیه السلام ظهور بیانه در شهادت عدله بوده. پس نگید انما اغزی بینکم بالبینات، انما اغزی بینکم به ما یبین الواقع، نه، انما اغزی بینکم به شهادت عدله، معناش اینه. بالاخره هرچی از یک لفظی فهمیدن که مردم از زمان امام صادق از شهادت عدله میفهمن. شک کم بکنیم کافی است برای جلوگیری از استدلال آی خویی دیگه. آی خویی استدلالش مبتنی بر اینه که بگه بالبینات یعنی به ما یبین الواقع، بعد استدلال بکنه. ولی اگر باشه انما اغزی بینکم به شهادت العدلین، خب این که دلیل نمیشه که در غیر قضا هم یغزی به شهادت العدلین. فرضاً آی خویی قبول نکرد الغای خصوصیت از قضا به غیر قضا را. اشکال دوم، آقا اصلا برفرض انما عقدی بینکم به ما یبین الواقع. و اینم تطبیق شد بر شهادت عدل در مقام بیان دائره حجیت شهادت عدلین که نبود. فی الجمله استفاده میشه که در غیر باب قضا هم شهادت عدلین حجته، اما مطلقا میگه استفاده نمیشه چون در مقام بیان این جهت نیست. بیان سوم بیان آقای صدره. آقای صدر میگن ببینید شهادت عدلین در ارتکاز عقلا حجته مطلقا. بعد این که تعبیر کردن از شهادت عدلین در روایات ما به عنوان بیانه، خب مفهوم عرفی بیانه رو لحاظ کردن دیگه و تطبیق کردن به شهادت عدلین، این نشون میده که ائمه امضا کردن ارتکاز عقلا رو. ارتکاز عقلا بر حجیت شهادت عدلین بوده، ائمه هم تطبیق کردن لفظ بیانه را بر شهادت عدلین، این کاشف از امضاء همون ارتکاز عام عقلا هست. اینو آقای صدر در عرض شود خدمتتون که بحوثون فی شرح قربت الوسقا جلد 2 صفحه 82 بیان کرده. خب اینم به نظر ما ایراد داره. ایرادش اینه که اولا کی میگه عقلا شهادت عدلین اگر مفید وسوق نباشه رو عمل میکنن؟ اگر مولا به عبدش بگه لا تدخل احدا فی الدار، بعد دو تا انسان عادل که خصوصیت نداره عادل در نظر عقلا، دو تا هم خصوصیت نداره، مهم ثقه است، و این صدر هم نمیگه شهادت عدلین به ماهی شهادت عدلین عند عقلا موضوعیت داره، میگه از باب اینکه مصداق خبر ثقه است. حالا ثقه گفت یه دونه ثقه، دو تا ثقه، ولی من به خاطر یک ارتکازاتی که در ذهنم بود از مولا وسوق پیدا نکردم، دو تا شخص عادل اومدن گفتن مولا گفته که زید استثناءه، این که ما گفتیم لا تدخل عدن فدار، مولا به تو گفته؟ بله به تو گفته، ولی ما از مولا شنیدیم گفت الا زیدا فانه یجوز ان یدخل فدار. این عبد میگه والا من مطمئن نیستم، واقعا احتمال میدم شما اشتباه کردید، چون برای مولا بین زید و بقیه که نیدم مولا فرقی بگذاره، وسوق پیدا نکردید. واقعا اگر وسوق پیدا نکنه این عبد و بیاد زید و راه بده، مولا احتجاج بهش نمی کنه؟ مولا میگه خب شما با اینکه وسوق پیدا نکردی، اطمینان پیدا نکردی و واقعا احتمال میدی این دوتا عادل اشتباه کرده باشن، ولی اشکال نداره گوش به حرفشون دادی، یا نه میگه اونا گفتن، تو عقل خودت کجا رفته بود؟ تو مطمئن شدی به حرف اونا؟ حالا ترخیصی باشه بگو جناب، مثال عوض میکنی؟ نه همینجا که قبول نداری رو بگو، چرا مثال عوض میکنی؟ گفت لا تدخل احدا فی الدار، دو تا شاهد عادل، یک شاهد عادل یک شاهد ثقه، آمد گفت که مولا گفت یجوز ان تدخل زیدن فی الدار، ولی من عبد مولا وسوق پیدا نکردم، اطمینان پیدا نکردم. هی با خودم فکر میکنم میگم با معادلات من جور نمیاد، مولا همچین هم با زید روابطش صمیمانه نبود، حالا چی شده اینجوری ازش نقل میکنه؟ همچین دچار تحیر شدم. ولی گفتم حالا دیگه اینا گفتن باشه زید و را بدم تو خونه. مولا وارد شد گفت اینا چرا را دادی؟ مگه بهت نگفته بودم لا تدخل احدن فدان؟ میگم آخه فلانی گفت یا فلانی و فلانی گفتن. البته من اطمینان پیدا نکردم مولا راست حسینی بهت بگم، خودم هم همچین مردد بودم که شما هم چیزی گفتی یا نگفتی. میگه مردد بودی یا بازم راهش دادی؟ شما براتون واقعا واضحه که اغلا عمل میکنن به خبر ثقه اگر اطمینان حاصل نشه؟ ما واقعا همچون وثوقی نداریم. نه ولی از حاله بیانه بگه زید عالمه. دو تا مسئله از زید پرسیدم پرت و پلا گفت. چرا دیگه میخوام وثوق پیدا نشه دیگه؟ میدونم، یعنی خودم اعتراف میکنم، میگم من وثوق پیدا نکردم. گفتم شاید این دوتا عادل گول ظاهر اینو خوردن. آقای زنجانی نرمی کنن که میرزای قمی یه آقایی بود خیلی ظاهرش عالم آنه بود، خیلی مؤدب بود در حضور او، پاش درد میکرد مجبور بود خیلی مؤدب در حضور او بشینه. جماعتی که از خواص میرزای قمی بودن شدم نمیشد شبه میکردم برم بگن آقا ایشون سواد نداره ها. گفتن یه وقت میگه چرا غیبت میکنی؟ گفتن برو از آقا بپرس واو برای جمع مطلقه یا مطلق جمع. اگر برای مطلق جمع یلزم و منه زنا، اگر برای جمع مطلق یلزم و منه لواط. اینم رفت پرسید، میگم میزای قوم میگفت راحت شدم. خب قیافه که غلط اندازه. خب عرض شود خدمتتون که واقعا من فهم میکنم که اینا تحت تاثیر قیافه این آقا شهادت دادن با عالم بودن وثوق پیدا نکردن. نه زن نوعی به خلاف حالا بحث دیگری است. نه زن نوعی به خلاف اگر باشه آقای صد قبول نده. اگر شما قائل به حجیت باشید در ترخیصیات باید روشن باشه. در تنجیزی ممکنه اغلا از باب احتیاط بگن احتیاط کنید. حالا اغلا بحث اغلای دیگه، اغلا شاید در تنجیزیات احتیاط بکنن.
در مانعه بحث خصوصی تنجیزیه.
حالا بحث حجیت بیان است. شما میگید اینجا ما بحث کلی داریم مطرح میکنیم اما اینجا میگید تنجیزیه، خب اون وقت این بحث پیش میاد. آیا رفع مالای علمونی که شاره به ما گفت استصحاب عدم استصحاب حالت سابقه که استصحاب عدم کسوف میشه نتیجه به ما گفت، بازم اغلا به ما میگن چرا احتیاط نکردی؟ روشن نیست. خب بعد میگیم جناب آقای سر بر فرض ارتکاز اغلا بر حجیت شهادت رجلی نرده بود از باب حجیت خبر ثقه دیگه. آه از انما اقضی بینکم بالبینات که تطبیق کردن بر شهادت عدم فی الجمله، امضاء ارتکاز اغلا به عرض عریض فهمیده میشه. حالا یه وقت میگید عدم رد، حرفی نیست، میگید عدم رد که خود شما میگید بعد اثبات هم میکنید حجیت خبر ثقه رو چه در احکام چه در موضوعات، ولی اون یه بحث دیگه ایه. شما میخواهید بگید نه اصلا انما اقضی بینکم بالبینات ظهور داره در بیان امضاء ارتکاز اغلا، واقعا ظهور داره در بیان امضاء ارتکاز اغلا. بیش از حجیت بیانه فی الجمله وقتی استفاده نمیشه چه ظهوری داره در امضاء در بیان امضاء ارتکاز اغلا؟ خب پس تنها وجهی که به نظر ما میاد تو این بحث برای حجیت بیانه به قول مطلق این الغای خصوصیت عرفیه است از حجیت بیانه، نه فقط در فصل خصومت بلکه در اجراء حدود غیر حد زنا و حد لوا. و برای مقام میتونیم بگیم هلال که امرش مهم هست، شهادت عدلین کافی بود. عرف دیگه میگه برای امثال کسوف و خسوف و اینا عرفی نیست بگیم بیانه اعتبار نداره. خب اما روایات دیگه هم هست راجع به بیانه، مثل روایت مسعد ابن صدقه: بل اشیا کلها علا هازا حت الا ان یستبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه. میگه همه چیز اصالت الحل داره مگر اینکه بیانه بر حرمتش ثابت بشه. خب اینم داخل در همون بحث میشه که بیانه یعنی ما یبین الواقع، که آی خوی آی زنجانی میگن که ربطی به شهادت عدلین نداره. یا بیانه در زمان امام صادق ظهور پیدا کرده در شهادت عدلین که ما قائلیم، خب بله این دلیل بر حجیت بیانه میشه، در بله بر حجیت بیانه بر حرمت میشه در این مورد. حالا فرقی دیگه القاء خصوصیت باید بگم، بیانه بر حرمت با بیانه بر وجوب دیگه عرفاً فرقی نمی کنه، ولیکن سند روایت مسعد ابن صدقه توش هست. مسعد ابن صدقه فعلا برای ما در حال ابهام هست، که چون ما قبلا بحث کردیم و وثاقتش هنوز برای ما ثابت نشده. این راجع به حجیت بیان، اما راجع به خبر ثقه اجازه بدید عرض میکنم. راجع به خبر ثقه که بعضی حاشیه زدن گفتن او خبر ثقه، بعضی هم گفتن خبر عدل، آقای زنجانی هم میگن خبر عدل. حالا چرا میگن خبر عدل؟ ممکنه منشأش این باشه که دلیل بر حجیت رو روایت همیری میدونن که الامری ثقتی فاسمع له واعته، میگن این اطلاق شامل خبر از احکام و خبر از موضوعات میشه و ثقه در عرف زمان ائمه و علمای معاصر با عصر غیبت در امامی متحرز از کذب بوده، امامی عدل. جای زنجانی نظرشون اینه که ما این رو نفهمیدیم، قبلا هم بحث کردیم، قرائنی پیدا نکردیم که ثقه به معنی امامی عدل باشه. ثقه ظاهرفی یعنی فرد مورد اعتماد، یعنی مورد اعتماد در خبر یعنی کسی که مطمئنیم دروغ نمیگوید. خب ولیکن این سیمگری به نظر ما هیچ ربطی به بحث حجیت خبر ثقه در موضوعات نداره. میگه ما ادعا الیک انی، خب چیز امری یا میومد خبر شرع حکم شرعی رو از امام نقل میکرد یا امر ولایی امام رو نقل میکرد، نمیومد برای از امام نکنه که امام فرمود سلام برسونید به فلانی، بگید این دستت که رنگ سرخه این خونه ها، به فلانی سلام برسونید بگید که تو قم خسوف شده ها، زلزله شده ها. ما ادا، ببینید ظهور نداره این خطاب در فاسمع له و اطع. آقا وجوب اطاعت امری در مناسبت این وجوب اطاعت و سما در جاییست که امام یه امری بکنه، یا امر ولایی بکنه یا امر شرعی بکنه. بله تعبیر فاسمع له و اطع، اون عرفن میگن هر چی گفت باید اطاعت کنی. این اون که قطعا در مورد ارتداد چه ربطی داره؟ از اون باید بیانه قائم بشه برای ارتداد تا بتونن اجرا حد بکنن. خب عرض شود این حاضا اولا ثانیان روایاتی داریم در موضوعات گفته باید بیانه حاصل بشه، روایات زیادی داریم، انشاءالله فردا این روایات رو میخونیم که در موضوعات ما هم روایت مسعده بود او تقوم به البینه، هم روایت عبدالله ابن سلیمان بود راجع به میته میگه او یجی از شاهدان یشهدان ان فیه المیته، و هم روایات متفرقه میگه که بینه باید قائم بشه در موضوع. البته این روایت معارض هم داره، انشاءالله فردا هم خود این روایت رو میخونیم اجمالا هم معارضاشو تا بعد ببینیم چه نتیجه میگیریم. والحمدلله رب العالمین.